سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از ملاقات با مقام های پاکستانی امروز با نماینده های طالبان در قطر دیدار کند. و اداره محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات ملکی نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر داده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق دیگر میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. سازمان ملل متحد انفجار دیروز بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرد و ایالات متحده وزیر خارجه ایران را شامل فهرست تحریم ها ساخت. تفصیل خبرها. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. انتظار میرود که امروز زلمه خلیلزاد به شهر دوحه پایتخت قطر رفته و هشتمین دوره گفتگوهای هیئت آمریکایی با نماینده های طالبان را آغاز کند. زلمه خلیلزاد دیروز در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت آمریکا از تصمیم افغانها پشتیبانی میکند.
هر فیصله‌ای که در مذاکره میشه ما از او پشتیبانی میکنیم، اما تا وقتی که او فیصله صورت میگیره ما از انتخابات پشتیبانی میکنیم.
در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است به تاریخ ششم میزان برگزار شود به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان 18 تن نام زدند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ده ها طالب مسلح در ولایت فاریاب کشته و زخمی شدند. این وزارت در یک اعلامیه گفته که در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 20 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. اعلامیه می‌افزاید در جریان عملیات یک تن از پرسنل نیروهای افغان نیز کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای وزارت داخلی افغانستان چیزی به رسانه ها نگفته. سازمان ملل متحد انفجار اخیر بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرده است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته اطراف درگیر در جنگ افغانستان باید به زندگی افراد ملکی توجه جدی کنند. دیروز در منطقه آبخورما در ولایت فرا یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده برخورد کرد که در نتیجه آن 35 تن کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. عبدالبشیر بارکزی دکتر شفاخانه مرکزی هرات با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که زخمی های این رویداد به شهر هرات انتقال داده شدند.
17 واقعی مجروح به شفاخانه تخلیه شده و 5 واقعی فوتی که مجروحین کارم و خدمات رسانی میکنن و وضعیت اکثریت ما الحمدلله خوبه و خدمات که لازم هست برای ما ارائه میشه.
مقام های افغان گفتند این رویداد در نتیجه انفجار یک ماین جاسازی شده توسط طالبان مسلح صورت گرفته. اما گروه طالبان با نشر یک اعلامیه دیروز در مورد مسئولیت پذیری این رویداد را به دوش نگرفتند، اما افزوده که یک هیئت را برای بررسی به محل رویداد میفرستند. اکنون هم از منطقه و جهان. ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. وزارت امور خزانه آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه دلیل وضع تحریم بالای ظریف را نمایندگی او از آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران خوانده گفت که وزیر خارجه ایران به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم به خامنه ای کار می کند. در اعلامیه این وزارت به نقل از استیفن منوچن وزیر خزانه آمریکا آمده است که محمد جواد ظریف دستور کار و سیاست های بیباکانه رهبران ایران را اجرا می کند و سخنگوی اصلی رژیم ایران در جهان است. به گفته منوچین، ایالات متحده با وضع تحریم بر آقای ظریف پیام واضحی را برای ایران می فرستد که اقدامات اخیر این کشور کاملا غیر قبول است. این تحریم ها نه تنها دارایی های وزیر خارجه ایران در ایالات متحده را منجمد خواهد ساخت، بلکه بالای سفرهای او بر امریکا نیز محدودیت وضع خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم های امریکا در توییترش نوشت: چون سخنگوی اصلی ایران در سراسر جهان است، امریکا او را تحریم کرده. اما افزوده که این تحریم های چه سره روی او و خانوادهش نخواهد گذاشت، زیرا به گفته ظریف او هیچ دارویی یا منافعی در خارج از ایران ندارد. حکومت بلغاریا به قرارداد خریداری 1.67 میلیارد دلاری 7 تیاره جت جنگی F-16 امریکایی چراغ سبز نشان داد. این بزرگترین قرارداد خریداری نظامی تاریخ آن کشور از شکست کمونیسم در اوایل دهه 1990 میلادی تا کنون محسوب می شود. قرارداد خریداری 9 تیاره جت جنگی F-16 امریکایی و پیشنهاد آن با بودجه سال 2019 این کشور ضمیمه و در مجلس رسمی آن کشور نشر شده است. و مجلس صنایع ایالات متحده امریکا کلی کرافت را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد. در رای گیری دیروز خانم کرافت 56 رای تایید در برابر 34 رای مخالف را از آن خود کرد. برخی دموکرات ها به این باورند که خانم کرافت تجربه کافی سیاسی ندارد و از این رو در مقرری و به عنوان نماینده امریکا در سازمان ملل ابراز مخالفت کردند. خانم کرافت قبلا به عنوان سفیر امریکا در کانادا ایفای وظیفه می کرد و یکی از متحدان دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا به شمار می رود. او 56 سال دارد و جایگزین نیکی هیلی شده. هیلی در ماه دسامبر سال گذشته میلادی از نمایندگی امریکا در سازمان ملل استعفا داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز با نماینده های طالبان در قطر ملاقات می کند. او در صحبت با رادیو آزادی سفر اخیرش به افغانستان را پر دستاوردترین خواند و گفت:
یک سفر بسیار خوب بود، موفق‌ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن این وظیفه بوده.
همزمان با پایان سفر خلیلزاد از کابل، حکومت افغانستان هیئت 15 نفری را برای گفتگوی صلح تشکیل داد. نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و تحلیلگر سیاسی این اقدام حکومت را به جا خوانده گفت:
اولین بار است که سیاسیون افغانستان با یک ترکیب خودتر توافق میکنند که پیرامون صلح افغانستان بحث بکنند.
اداره محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان میگوید در 6 ماه اول سال بیش از 260 غیر نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند که نسبت به سال گذشته افزایش را نشان میدهد. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه گزارش‌های دیگر نیز داریم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که جرمنی میگوید برای پیوستن به ماموریت بحری به رهبری آمریکا در تنگه هرمز میل ندارد. و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز:
در افغانستان بیرق پیشینه 5000 ساله دارد. یما یا جمشید وقتی که در بلخ بنیاد شهر بلخ گذاشت، شهر بلخ شهر بیرق های بلند می گوید.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز دهم ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با اول ماه آگست 2019 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگویم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوری که بیشتر هم گفتم، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان امروز بعد از ملاقات با مقامات پاکستانی با نماینده های طالبان در شهر دوحه دیدار می کند. قبل از این گفتگوها زلمه خلیلزاد در یک مصاحبه اختصاصی دیروز بر رادیو آزادی گفت در زمینه صلح افغانستان خیلی پیشرفت شده. آرش عمایون جزئیات بیشتر دارد.
قرار است هیئت آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر با نمایندگان طالبان دیدار کند. یک مقام ارشد طالبان که از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت که در هشتمین دور گفتگوها با هیئت آمریکایی 19 نماینده این گروه اشتراک خواهند کرد. زلمه خلیلزاد در آستانه مسافرت به شهر دوحه به رادیو آزادی گفت این بار حدود 1.5 هفته را در کابل سپری کرده و این سفر برای صلح افغانستان خیلی مثمر بوده است.
من 10 روز تقریبا در 9 روز در کابل بودم و یک سفر بسیار خوب بود. موفق ترین سفرم در کابل بعد از گرفتن این وظیفه بوده.
آقای خلیلزاد در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی به حیث نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان تعیین شد و تا اکنون 7 دور گفتگوها را با نمایندگان طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر انجام داده است. زلمه خلیلزاد میگوید در مورد گام‌های بعدی در پروسه صلح با حکومت افغانستان به توافق رسیده است. افغانستان همواره پاکستان را به مساعدت با طالبان مسلح متهم کرده است. اما آقای خلیلزاد میگوید اکنون در سیاست اسلام آباد در قبال کابل تغییر مثبت مشاهده می شود.
پاکستان ما در سیاست تغییر مثبت می بینم که می خواهند کمک کنند در این باره و گرچه ما همیشه می خواهیم که پاکستان قدم های بیشتر بگیره، اما یک تغییر مثبت در چند ماه گذشته می بینم.
طالبان در دورهای گذشته گفتگوها با هیئت آمریکایی روی خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند. روز دوشنبه هفته جاری مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن گفت شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا ماه نوامبر سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. اما رسانه‌های آمریکایی میگویند مسئله خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان با گفتگوها و توافق صلح با طالبان ارتباط دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با آژانس خبری رویترز گفته است آنها مشورت با رهبرانشان را تکمیل کردند و منتظر زلمه خلیلزادند. این در حال است که آقای خلیلزاد از طریق توییتر نوشته است اگر طالبان مسائل مربوط به خود را تمام کنند، هیئت به رهبری وی نیز کارها را تمام کرده توافق را نهایی خواهند ساخت که تا اکنون روی آن کار شده است.
همزمان با این که زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیروز سفر دروازه‌اش به کابل را به پایان رساند و رهسپار دوحه شد، حکومت افغانستان از تشکیل یک هیئت 15 نفری برای گفتگوهای صلح با طالبان خبر داد. وانکه تاکنون اعضای این گروه به رسانه ها معرفی نشدند، اما وزارت دولت در امور صلح گفته که این هیئت همه شمول است که در آن تنوع سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته شده. در مورد تشکیل امین هیئت و همچنان آغاز سفر جدید زلمه خلیلزاد برای مذاکره با طالبان در قطر با نصرالله استانکزی استاد در پانتون کابل و همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان شام دیروز یک صحبت تلفنی داشتم. او در آغاز این گفتگو در مورد تشکیل هیئت مذاکره کننده سوی حکومت افغانستان برایم چنین گفت:
به قدم اول عرض کنم که خود امی موضوع یک اقدام مثبت هست، به دلیل از این که اولین بار است که سیاسیون افغانستان با یک ترکیب خورتر توافق میکنن که پیرامون صلح افغانستان بحث بکنن. شما اشاره داشتن هنوز نمای شرکت های محترم افشا نشده، به هر صورت ما فکر میکنم امی که یک اجماع میآید و توافق صورت میگیره که یک هیئت مذاکره کننده در وضعیت اجماع سیاسیون که به این طرف افغانستان به خصوص دولت افغانستان که به یک اجماع را ایجاد کرده تا رسته بود قبلا اجماع ایجاد میکنه و هیئت تعیین میکنه دستاورد است. من امیدوار هستم که سرآغاز مذاکرات جدی و سازنده و توافقات صلح و ختم جنگ در افغانستان شد.
از سوی دیگر زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه امریکا بر صلح افغانستان هم امروز در تویتر خود نوشت که رهسپار دوحه شده و همچنان توقف در پاکستان خود داشتی، گفت که این سفرش به افغانستان سفر در روزش بسیار پر دستاورد بوده و اگر طالبان سهم خود ادا کنن اینا میتونن به نتیجه برسن. به نظر شما چشمانداز صلح افغانستان فعلا در کجا قرار داره؟
امیدواری های زیاد وجود داره که بالاخره توافقات صورت بگیره. جدیت ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه و بازیگرهای اصلی در قضیه افغانستان با هر دو طرف درگیر در جنگ تاثیرات مثبت خواهد داشت، اما طبیعتا مذاکرات پیچیده و مغلق خواهد بود که بعد از توافقاتی که امریکایی ها با طالبان خواهد داشت و با دولت افغانستان خواهد داشت این مذاکرات آغاز خواهد شد و مثل شنیده میشه این مذاکرات به احتمال قوی در اسلو صورت خواهد گرفت، که این هم یک خبر خوش است که از منطقه موضوع خارج بشه و کشور اروپایی بی‌طرف نگردد.
تلاش های صلح افغانستان همزمان با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ادامه پیدا کرده، در حالی که از کمرنگ بودن این مبارزات انتخاباتی نیز صحبت های شده. حکومت افغانستان بارها تاکید کرده که انتخابات در وقت معین آن در ششم میزان میشه، اما این گفتگوهای صلح و تلاش ها همش تجدیدش. شما چی فکر میکنین که آیا روند صلح بالای پروسه انتخابات سایه افگنده؟
طبیعتاً باور نیست که اونمونتی که شما اشاره داشتیم این اون تاثیرات خود داشته، یکی از عواملی که مبارزات انتخاباتی هم در افغانستان با کندی مواجه ساخته بحثای در مورد توافقات است که قبلا از انتخابات ممکنه صورت بگیره. به این ترتیب احتمال از این وجود داره که یا انتخابات صورت نگیره یا به تعویق بفته. اینکه حکومت افغانستان اصرار داره که انتخابات به موقعش دایر خواهد شد، عوامل دیگه هم داره که انتخابات با چالش کشانده، از جمله مسئله امنیت، مصارف گزافی که انتخابات میخواید و این توانایی در دیده میشه که در بین کاندیدا وجود ندارد و روحیه عمومیه که در افغانستان وجود داره که ترجیح میده مردم توافقات صلح مثل به انتخابات. روحیه دلیل احتمال از این وجود داره که انتخابات یا صورت نگیره هم به تعویق.
نصرالله استانکزی استاد در پنتون کابل همچنان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. پیش از این که گزارش های دیگر به نشر برسانیم، مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور میکنیم که جاوید نعیمی به آن پرداخته.
چند رسانه غربی به حمله روز چهارشنبه در شهرهای هرات، قندهار و تلفات غیر نظامیان در افغانستان تمرکز کردند. در این حمله 35 تن به شمول شمار زیاد از زنان و کودکان جان دادند و 28 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشته که این رویداد تازه‌ترین مورد تلفات گروهی غیر نظامیان در افغانستان بوده است. عبدالوحید که در کنار بس مسافربری با موتر تیزرفتارش مشغول سفر بوده، در گفتگو با روزنامه این رویداد یک فاجعه دانسته است. به گفته او آتش سوزی به دنبال انفجار باعث سوختن بدنهای سرنشینان شد. در ادامه آمده است یک روز پیش از این رویداد سازمان ملل متحد گزارش 6 ماهه‌اش را در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان نشر کرده بود. در این گزارش طالبان و سایر گروه‌های شورشی مسئول بیشتر از نیم از حملات و تلفات غیر نظامیان در افغانستان دانسته شدند، یعنی 38% حملات از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان نیروهای طرفدار حکومت از عوامل اصلی وارد شدن تلفات به غیر نظامیان در نتیجه حملات هوایی دانسته شدند. روزنامه نیویورک تایمز در پایان این مطلب نوشته است حکومت افغانستان و اردوی ایالات متحده آمریکا پرسش هایی را در مورد یافته های سازمان ملل متحد در این گزارش مطرح کردند. روزنامه گاردین هم مطلبش را با انفجار روز چهارشنبه در شهرهای هرات قندهار آغاز کرده است. به نوشته روزنامه انفجار ماین در ولایت فرا یک روز پس از نشر گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات غیر نظامیان یک بس مسافربری را هدف قرار داد. گاردین به نقل از ملل متحد نوشته است با آنکه تلفات در 6 ماه نخست سال 2019 در مقایسه با این زمان در سال 2018 27% کاهش را نشان می‌دهد، باز هم آمار تکان دهنده بوده است. در ادامه آمده که نیروهای افغان و آمریکایی بیشتر از طالبان در 6 ماه نخست امسال مسئول کشتن غیر نظامیان در افغانستان بودند. روزنامه گاردین در پایان مطلب می نویسد خونریزی ها در افغانستان با وجود گفتگوهای چند ماهه آمریکا با طالبان ادامه دارد. به نوشته روزنامه، هدف این گفتگوها ظاهرا رسیدن به توافق صلح است و دو موضوع مطرح بوده. طالبان می خواهند خروج نیروهای بین المللی را از افغانستان ببینند و در بدل آن برای آمریکا ضمانت های امنیتی بدهند که از خاک افغانستان برای حمله بر هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. اما اکنون میشنوید که اداره محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات ملکی نسبت به سال گذشته در این ولایت خبر داده است. به گفته این اداره در 6 ماه اول سال روان بیش از 260 غیر نظامی در این ولایت کشته و زخمی شدند. این در حال است که سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه خود از تلفات غیر نظامیان در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده. بشیر احمد غزالی جزئیات داره.
رحیم آریا مسئول محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در ولایت بغلان از افزایش تلفات غیر نظامیان در بغلان نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می دهد.
در ولایت بغلان هم گراف تلفات افراد ملکی نسبت به سال قبلی، یعنی در 6 ماه سال جاری گرافش بالا بوده که تقریبا 30 یا 25% چه افزایش نشان داده.
با گفته آقای آریا سال قبل در منازعات مسلحانه میان دولت و مخالفین آن 261 غیر نظامی کشته و زخمی، ولی تنها در 6 ماه سال روان بیش از 260 فرد ملکی کشته و زخمی شده اند. او تعداد تلفات و زخمی ها را مشخص نکرد و اینکه کیها سبب بیشترین این تلفاتند نیز چیزی نگفت، ولی گفت اینها در حملات هوایی، ماین های کنار جاده، حملات انتحاری، برخورد سلاح‌های ثقیل بر منازل مسکونی و جنگ میان افراد مسلح غیر قانونی کشته و زخمی شده اند. آدم خان 35 ساله که در شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان پیشه سلمانی داشت، چند سال قبل در انفجار ماینی در داخل شهر همراه با پسر 12 ساله اش شدیداً زخمی و معلول شدند. او میگوید بی هیچ گناهی برباد شدند و اگر طرف‌های درگیر متوجه جان غیر نظامیان می بودند، حالا او و فرزندش که معلول شده اند به چنین حال و روزی نمی رسیدند.
پای مام آگاه شده، دست مام آگاه شده، بچه مام دست شده آگاه شده. در اغلبانان خود احتیاج هستیم، در شهر پلخمری زندگی میکردیم، هم تو خبرم تو انفجار آگاه شدیم. از کاربار ماندن بخی وضعیت خراب است.
و این دیگری که در منازعات مسلحانه میان طالبان و نظامیان دولتی در یکی از نواحی شهر پلخمری ولایت بغلان زن و فرزندانش کشته و زخمی شده اند، میگوید بی‌پروایی در حفاظت از غیر نظامیان زیاد شده و باید طرف‌های درگیر از آسیب رسانی به مردمان ملکی جدن خودداری نمایند.
میسمان عبدالمحمد از باغ شمال قریه دشتکی ها که جنگ ادامه پیدا کرد، بالاخره دو اوان در خانه ما اصابت کرد. یک دختره که مرا از بین برد که 7 ساله بود، بچه ما 11 ساله است، بیچاره مکتب بود که این زخمی است که تال دارم زیر تداوی است، کم کم نورو به خوب شدن است. او یک خانم مرام زخمی شد، تانوز برادر نی کدام دولت توجه کردن نی از موسسایی کوم چی.
این در حالی است که دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه ترین گزارشش از کاهش 27% تلفات افراد ملکی در سال روان نسبت به زمان مشابه سال قبل در افغانستان خبر داده و گفته است که طرف‌های درگیر تا اندازه برای جلوگیری از تلفات ملکی تلاش کرده‌اند، ولی این کافی نیست و باید تلاش‌های بیشتری برای حفاظت از غیر نظامیان صورت بگیرد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امروز وارد پنجمین روزش شده، اما میدان مبارزات انتخاباتی دیروز بسیار سرد به نظر می رسید. شمار از مسئولان بازاریابی رسانه های تصویری گفتند برخی از نامزدان ریاست جمهوری با آنها گفتند چون درباره برگزاری انتخابات مطمئن نیستند، نمی خوان اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را به نشر بسپارند. جزئیات بیشتر با نورالله شایان.
ضعیف بودن مبارزات انتخاباتی نگرانی ها را درباره چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزایش داده است. شمار از مسئولان بازاریابی رسانه های تصویری می گویند برخی از نامزدان ریاست جمهوری با آنان گفتند چون درباره برگزاری انتخابات مطمئن نیستند، نمی خواهند اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را به نشر بسپارند. هرچند مسئولان بازاریابی این رسانه های تصویری از ستاد انتخاباتی مشخص نام نمی برند، اما می گویند تا کنون هیچ نامزد برای آنان اعلانات مبارزات انتخاباتیشان را نسپردند. در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته همزمان با آغاز مبارزات انتخاباتی اعلانات نامزدان نیز روی پرده رسانه ها دیده می شد. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا نیز می گوید مبارزات کمرنگ انتخاباتی از سوی نامزدان ریاست جمهوری و احتمال توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان بر چگونگی باورها بر روند انتخابات سایه افکنده است. یوسف رشید رئیس اجرایوی این نهاد به رادیو آزادی گفت تا کنون شمار از نامزدان به این باور نیستند که انتخابات برگزار خواهد شد. شما می دانید که گفتگوهای صلح با طالبان ادامه دارند و توقع می رود که هر دو طرف در ماه سپتامبر به توافق دست خواهند یافت. حالا پرسش این است که روند صلح بر روند انتخابات چه تأثیرات خواهد داشت؟ آیا انتخابات به وقت معینش برگزار خواهد شد یا خیر؟ اشتراک طالبان در این روند چگونه خواهد بود؟ آیا آنان با همین روند یکجا می شوند و یا هم برای آنان روند تازه آغاز خواهد شد؟ این نگرانی هایی هستند که نزد همه موجود است. اما با این هم آقای رشید تأکید میکند که باید انتخابات به وقت تعیین شده آن برگزار شود. از سوی هم سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با رادیو آزادی گفته است روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر روند صلح آسیب خواهد رساند. با این هم کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات در وقت معین آن تأکید میکند. با این حال رضوان مراد سخنگوی تیم دولتساز به رهبری اشرف غنی میگوید انتخابات به وقت و زمان آن برگزار خواهد شد و آنان در نظر دارند اعلاناتشان را نیز در دسترس رسانه ها به زودی قرار دهند.
این
که رسانه های تصویری تاکنون به اعلانات انتخاباتی دست نیافتند به معنای به تعویق افتادن انتخابات نیست، بل تمام آمادگی ها برای برگزاری انتخابات گرفته شدند و انتخابات به زمان معین آن برگزار خواهد شد. در همین حال فریدون خوزون سخنگوی ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله نیز میگوید که هیچ نگرانی برای برگزار نشدن انتخابات موجود نیست و آنان به زودی در یک گرده همایی بزرگ انتخاباتی منشورشان را اعلام خواهند کرد. تمامی بخش هایی که در مبارزات انتخاباتی مؤثر هستند فعالند، چه گفتگوها با رسانه ها باشد و یا هم نشر اعلانات در رسانه ها. ما چک در مورد برگزاری انتخابات نداریم و مبارزات انتخاباتی ما به گونه بهتر به پیش می رود. اما قادر شاه سخنگوی ستاد انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری حنیف اتمر می گوید که آنان بر اساس فیصله شورای نامزدان ریاست جمهوری مبارزات انتخاباتیشان را به تعویق انداختند و اگر حکومت تا روز پنجشنبه درباره چگونگی شفافیت انتخابات به آنان اطمینان ندهد، آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. با این همه سخنگویان رئیس جمهور غنی تمامی ادعاها را رد کرده و گفتند حکومت برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه متحد است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یونس هلال نورستانی از کنر نوشته در مورد بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان معلومات دهید. نورستانی صاحب در وبسایت رادیو آزادی سر بزنید، معلومات در آنجاست. آزادی رادیو.com حافظ الصد شجاز بغلان نوشته سلام به فرشتن گاب امیر احمد صافی. در ولسوالی نارین مشکلات زیاد وجود دارد. ناامنی، نبود برق و آب و سرک از مشکلات این ولسوالی هاست. عبدالهادی از فرمان نوشته امیدواریم جنگ در افغانستان پایان یابد و صلح در سراسر کشور تامین شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما را در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش خواهیم گرفت. نونی مساب به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای افغانستان میگوید واشنگتن از انتخابات شفاف در افغانستان حمایت میکند. وزارت امور داخلی افغانستان گفته در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته در ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب 20 طالب مسلح کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. سازمان ملل متحد انفجار اخیر بر یک موتر مسافربری در ولایت فرا را محکوم کرده. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان گفته اطراف درگیر در جنگ افغانستان باید به زندگی افراد ملکی توجه کنند. ایالات متحده آمریکا محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در فهرست تحریم ها شامل کرد و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا کلی کرافت را به عنوان سفیر جدید این کشور در سازمان ملل متحد تایید کرد. در رای گیری دیروز خانم کرافت 56 رای تایید را در برابر 34 رای مخالف از آن خود نمود. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی نشر میشن. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فراموش نکنید. اما اکنون یک گزارش داریم در مهمترین های منطقه و جهان. میشنوید که جرمنی گفته است برای پیوستن به ماموریت بحری به رهبری ایالات متحده در تنگه ارمز میل ندارد، اما روی پیوستن به یک ماموریت اتحادیه اروپا غور میکند. این در حال است که سرمنشی پیمان ناتو در مورد وضعیت در خلیج فارس و تردد کشتی ها در تنگه ارمز ابراز نگرانی کرده. تنش ها بین واشنگتن و متحدان آن با ایران بعد از آن افزایش یافت که آمریکا از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران خارج شد و تحریم های شدید را بر آن کشور از سر گرفت. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
حکومت انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید برلین برای پیوستن به ماموریت بحریه به رهبری آمریکا در تنگه استراتژیک هرمز میل ندارد، اما روی پیوستن به یک ماموریت بحریه اتحادیه اروپا غور میکند. این اظهارات در عکس العمل به پیشنهاد اخیر واشنگتن صورت گرفته که خواستار مساعدت در امر تامین امنیت تنگه استراتژیک هرمز، این مزدحمترین منطقه تردد کشتی‌های تجارتی و نفتکش و مبارزه با تهاجم ایران شده است. الریک دمر سخنگوی حکومت جرمنی گفته است برلین به حمایت دیپلماتیک از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد داد. این در حال است که یانیس ستولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو که جرمنی عضویت آن را دارد در یک کنفرانس مشترک خبری با انگرید کرمپ کرانباور وزیر دفاع جرمنی در بروکسل به خبرنگاران گفت متحدان ناتو به خاطر وضعیت در خلیج فارس نگرانند. طبعا آزادی تردد کشتی ها برای همه متحدان ناتو خیلی اهمیت دارد. تعداد از متحدان ناتو همین اکنون در خلیج حضور دارند، اما برای یک ماموریت ناتو در آنجا تقاضا نشده است. اما وزیر دفاع جرمنی در این کنفرانس خبری گفت در حال حاضر تقاضای ابتدایی توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته و در مشورت با بریتانیا و فرانسه روی آن غور می شود. به گفته خانم کرم کرنباور، جرمنی در امر تامین امنیت بحری در هماهنگی نزدیک با بریتانیا و فرانسه باقی خواهد ماند و برلین به این باور است که یک ماموریت بحری اتحادیه اروپا در خلیج فارس مسئله است که ارزش غور روی آن را دارد. تنش‌ها بین واشنگتن و متحدان آن با تهران بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی با خارج شدن واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر آن کشور اعلام کرد. در اوایل ماه جولای کشتی نفتکش ایرانی گریس یک توسط نیروهای شاهی بریتانیا توقیف شد. این کشتی به گمان این که در تخطی با تحریم‌های وضع شده بر سوریه نفت را به آن کشور انتقال می‌دهد در آبنای جبل طارق توسط نیروهای بریتانیایی توقیف شده است. بعد هم ایران کشتی نفتکش ستنا امپرو تحت بیرق بریتانیا را به اتهام تخطی از قوانین بین‌المللی بحری در تنگه استراتژیک هرمز توقیف کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های گرانقدر، امید است که روز و روزگار خوبی داشته باشید. در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری در مورد ممنوعیت اشتراک اطفال در نیروهای مسلح می باشد. در این بحث عبدالاحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ما را همراهی می کند. آقای فرزام، در آغاز شما را خوش آمدید می گیم. ممنوعیت استخدام یا اشتراک اطفال در صفوف نیروهای مسلح یعنی چی؟
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما، استخدام اطفال در قطعات مسلح، در نیروهای مسلح و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه مطلقاً ممنوع شده و بر اساس برخی از اسناد بین‌المللی حتی اشتراک اطفال، خصوصاً بر اساس حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، هر نوع استفاده از اطفال و استخدام اطفال در جنگ و زمینه‌سازی برای مشارکت آنها در جنگ حتی جنایت جنگی تلقی میشه. بنابراین بر اساس اسناد بین‌المللی و بر اساس قوانین نافذه کشور ما نباید اطفال اشتراک کنه در جریان جنگ به صورت مستقیم و نباید استخدام شود از جانب طرفین مخاصمه که اطفال در قطعات نظامی نباید استخدام شود. یک نکته بسیار مهمی را که ما در قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی داریم این است که علاوه بر این که نباید استخدام شود، نباید استفاده شود از اطفال در قطعات نظامی. مثلا در بسیاری از کشورها استدلال میکنه طرف های مخاصمه، مثلا در افغانستان متاسفانه مخالفین مسلح دولت افغانستان از اطفال استفاده میکنه و استدلال میکنه که اینا در جنگ اشتراک نکرده، ولی در حالی که از اطفال برای آوردن او استفاده شده، برای انتقال سلاح ها استفاده شده گرفته، این نوع استفاده از اطفال هم ممنوع است. یعنی حضور اطفال در صحنه جنگ و حضور اطفال در قطعات نظامی به هر نحوی که باشه و مشارکت اونها در جنگ بر اساس اسناد بین‌المللی حقوق بشر و بر اساس قوانین نافذه کشور ما ممنوع است.
آقای فرزان، میشه مشخصا بگوین که بر اساس کدام قوانین ملی و بین المللی استخدام اطفال در قوای مسلح ممنوع قرار داده شده؟
بله، ما دو دسته از اسناد ملی و بین المللی رو داریم که مشارکت اطفال را در جنگ و استخدام اطفال و استفاده از اطفال را در جریان مخاصمه مسلحانه ممنوع قرار داده. اول قانون اساسی ماست. روح قانون اساسی حکم میکنه و مقرر میدارد که اطفال نباید در جریان جنگ مخاصمه مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرد. دوم، ما یک قانون خیلی خوب داریم در افغانستان به نام قانون منع استخدام اطفال در قطعات نظامی. یک قانون خاصی ما در افغانستان داریم که قانون نافذ است و بر اساس قانون منع شده استخدام اطفال در قطعات نظامی. دوم، در سطح ملی کد جزای افغانستان است که استخدام اطفال در قطعات نظامی و مشارکت اطفال در جنگ را جرم انگاری کرده ماده 605 کد جزای افغانستان استخدام فعال را علاوه بر اینکه معنا کرده یک عمل جرمی دانسته و در سطح بین المللی کنوانسیون حقوق طفل اولین سند مهم و الزام آور است که استخدام اطفال را معنا کرده و در عین حال یک پروتکل به نام پروتکل اختیاری مربوط به کنوانسیون حقوق اطفال است که عنوانش پروتکل اختیاری منع مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه است. در این پروتکل هم به وضاحت اشتراک اطفال در جنگ، دوم استخدام اطفال توسط طرفین مخاصمه و سوم هر نوع استفاده از اطفال در جریان جنگ توسط قطعات نظامی را ممنوع قرار داد. یکی از اسناد مهم دیگر پروتکل الحاقی کنوانسیون های ژنو است. پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های ژنو است. در اونجی هم استخدام اطفال در جریان جنگ و مشارکت اطفال در مخاصمات مسلحانه منع قرار داده.
شنونده عزیز، در این بخش برنامه یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. موضوع برنامه عدم استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح باشد.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، که اما روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب دوستان، موضوع برنامه ممنوعیت استخدام اطفال در صفوف نیروهای مسلح می باشد و آقای عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحفی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب فرزام صاحب، با این که شما توضیح دادین که استخدام اطفال در نیروهای جنگی ممنوع است، اما بان هم قسمی که دیده میشه تعدادی از اطفال در نیروهای مسلح کار میکنند، میشه بگوین که دلیلش چی است؟
البته که بر اساس سروی که ما داریم در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان کدام طفل شناسایی نشده که استخدام شده باشه و یا از اطفال توسط قطعات نظامی مربوط به دولت افغانستان استفاده شده باشه. چنین موردی در کمیسیون ثبت نشده و سروی که در 3 سال پیش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان البته بر اساس حکم مقام عالی ریاست جمهوری انجام داد هم کدام طفل شناسایی نشد در ولایت افغانستان که توسط پلیس و یا توسط اردوی ملی و یا توسط امنیت ملی استخدام شده باشد.
اما
متاسفانه توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان به وفور از اطفال استفاده میشه. ما مثلا در ولایت مختلف افغانستان در مراکز اصلاح و تربیت اطفال شمار زیادی از اطفال، حتی اطفال دختر را داریم که اینا به اتهام جرایم امنیت داخلی علیه امنیت داخلی و خارجی دستگیر شده و بازداشت شده و مورد محاکمه قرار گرفته. این دلالت بر این میکنه که اطفال در جنگ مشارکت داشته، توسط مخالفین مسلح دولت افغانستان استخدام شده و برای جنگ کردن و برای انتقال مهمات و حتی برای حملات انتحاری از اطفال متاسفانه استفاده صورت گرفته. که این مورد نقض صریح کنوانسیون های بین المللی است و دلیلش هم این است که متاسفانه مخالفین دولت افغانستان هیچ پابندی به هیچ قاعده و قانونی و به هیچ سند بین المللی متاسفانه نداره و همچنان با بی‌اعتنایی کامل قواعد مربوط به حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر را نقض میکنه.
خب پیوستن اطفال در جنای مخالف دولت افغانستان چی پیامدها و چی مشکلاتی را در پی میداشته باشه؟
چند پیامد بسیار منفی داره متاسفانه استخدام اطفال توسط قطعات نظامی و اشتراک اطفال در جنگ. اولین پیامد منفیش تهدید حق حیات اطفال است. حق حیات یک از حقوق بنیادی انسان هاست، از جمله حق حیات از حقوق بنیادی اطفال است به عنوان یک حق بشری. به محض که اینا در قطعات نظامی استخدام شود، در جنگ مشارکت داشته باشد و یا استفاده شود در جریان جنگ از اطفال، حق حیات از اینا تهدید میشه، ممکنه جراحت پیدا کنه، ممکن است که حتی به قتل برسه و حق حیات خود از دست بده. پیامد دومش این است که در قطعات نظامی اگر اطفال حضور داشته باشه قطعا مورد سوء استفاده قرار میگیره. یکی از موارد سوء استفاده، سوء استفاده جنسی است که از اطفال ممکن است در جریان جنگ توسط قطعات نظامی صورت بگیره. بنان اطفال از لحاظ شخصیتی، از لحاظ کرامت انسانی در معرض تهدید بسیار جدی قرار میگیره اگر توسط قطعات نظامی استخدام شود. سوم، اطفال از سایر حقوق بشری خود محروم میشه، از حق تحصیل، از حق صحت، از حق تفریح و سایر حقوق بشری که بر اساس کنوانسون ها و بر اساس قانون اساسی افغانستان اطفال داره، از این حقوق هم اطفال در نتیجه استخدامش در قطعات نظامی محروم میشه.
بله، بسیار تشکر آقای فرزان.
تشکر از شما، زنده باشیم.
شنونده های عزیز، ای بود محتویات این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد، علا یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دو بار باخت، من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمینا جاوید.
شنونده های عزیز، سلام بر شما. هفتم اسد که مصادف به روز بیرق بود چگونه تجلیل شد و مسئولان چی آمادگی های به خاطر تجلیل از روز بیرق گرفته بودند؟
اهمیت بیرق و همچنان مو بحث بیرق بالای آگاهیشان کار شد که یک از دستاوردهای مهمی برای مردم افغانستان بود.
و مردم در رابطه با تجلیل از روز بیرق چی میگویند؟
امروز به خاطر روز هویت ملی ما، بیرق ما است، از همین خاطر برآمدم. بسیار خوش میشم که همین بیرق ما را میبینید.
امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم. در شروع در رابطه با تاریخچه بیرق بحث میکنیم. بعد از آن در مورد اهمیت و ارزش بیرق صحبت می شود. نظریات مردم را هم در این رابطه میشنوید و در اخیر مصاحبه هم داریم. من مهری انوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. زیبا طرز دنیا دشت و دریای آب حیات ریزت چشم های بیرق که به نامهای پرچم، درفش، علم، توغ و علامت نیز یاد می شود، پارچه ای را گویند که روی آن سمبول یا علامت از یک کشور، قوم یا قهرمان و گروه ها ثبت می شود. بیرق در گذشته بر سر نیزه ها به شکل یک گوشه، سه گوشه و دو گوشه استفاده می شد. بیرق ملی عموماً بر فراز ارگان های خدماتی عامه، مکاتب، محاکم، جاهای نظامی، بندرها و دیگر جاهای دولتی من حیث هویت فرهنگی، نظامی و شناخت یک کشور در اهتزاز می باشد، زیرا این رسم در همه کشورها رایج است. دولت افغانستان هم به منظور اهمیت بیرق ملی خواسته است که بعد از این همه ساله روز هفتم اسد را به نام روز بیرق نامگذاری نماید. ما هم در برگزاری این روز به بعض نقاط شهر کابل رفتیم و با کسانی صحبت کردیم که به بسیار شوق و علاقه بیرق ملیشان را با خود حمل کرده و احساس غرور و افتخار می کردن. وطن نام تو سربلند در
جهان، تو بودی و شنوندای عزیز، من فعلا در منطقه وزیر محمد اکبرخان کابل هستم و قسمی که دیده میشه اینجا تعدادی از مردم با بسیار شوق علاقه بیرق ملی سه رنگ افغانستان به دست داره و بعضی هم دیده میشه که روی موترهای خود یک بیرق بزرگ نصب کردن و بعضی ها در بلندترین نقطه بام‌هایشان بیرق بزرگ افغانستان نصب کردن. خب من هم به طرف اینا میرم و از اینا در مورد روز بیرق میپرسم. برادر، میشه داغاز معرفی کنین خدا؟
اسم من زمریالا شنواریسته، تن از باشنده وزیر اکبرخان.
اینجا به خاطر چی استادسته؟
امروز به خاطر روز هویت ملی ما، بیرق ما هسته، از همین خاطر برآمدم. بسیار خوش میشم که همین بیرق ما را میبینیم.
میبینیم در سر بام خانه شما بیرق ملی دیده میشه. ایره سابق بند کرده بودین یا آل بند کردین؟
بند کرده بودم وقتم، بسیار وقت که خانه را جور کردیم، این بیرق ملی ما بند است. خب فعلا نو کردیم بیرق به خاطر روز تجلیل بیرق ما.
چی حس دارید زمانی که بیرق ملی کشور خودم میبینید؟
بسیار حس خوشی میکنم، افتخار میکنیم. خدا کنه که دم افغانستان و مسال حبیه که همیشه دم زندگی خود بیرق افغانستان سربلند ببینیم. وطن ما همه عاشقان تویم،
زجان و زده آسمان تویم. خب شنونده یک بیرق بزرگ دیگی که نظر ما به خود جلب کرد این بر سر یک خیمی که فکر کنم انجینیرهای ساختمانی هستن اینا بر سر خیمی خود نصب کردن و ما هم میرم به طرف از اینا نظر از اینا را هم میپرسم. سلام علیکم.
سلام علیکم. نام من انجینیر نقیب الله صمدی است از ولایت پروان هستم. فعلا دمی سرک ششم شیرپور به حیث انجینیر اینجا کار میکنم. امروز روز بیرق است، ما به خاطر احترام نمی بیرق دمی خیمه نمیجا بلند کردیم، احترامش داریم. خوشحال هستم که روز بیرق از روز هویت افغان است، به جای ناموس ما است، باید نگهداری شود. بنازم به اسم تو افغانستان بنازم به اسم تو افغانستان که صلح و صفای تو خواهیم.
برخی مردم از بیرق لباس، چادر، نکتایی و یا گل یخن برای خود تهیه می کنند. این که تاریخ بیرق در جهان و افغانستان به کجا می رسد، در این مورد حبیب الله رفی، مشاور اکادمی علوم افغانستان می گوید.
بیرق از وقتی که جامعه انسانی تشکل پیدا کرده، تجمع پیدا کرده، رهبری پیدا کرده، حکومت پیدا کرده، از اون وقت بیرق هم رواج شده. حتی وقتی که سلسله قومی و خیلی بود هم هر قوم از خود بیرقی داشت. وقتی که جنگ می شد یا کدام مسئله دیگه می شد، هر کس زیر بیرق خود گرد می آمدند و با پیش می رفتند. در افغانستان بیرق پیشینه 5000 ساله دارد. یما یا جمشید وقتی که در بلخ بنیاد شهر بلخ گذاشت، شهری بسیار منظم ساخت و بر دیوالهایش بیرقهای بلند به اهتزاز در آورد و از اون خاطر است که شهر بلخ شهر بیرقهای بلند می گوید. از او به بعد حکومتهایی که آمده بیرق داشته، سمبول داشته. البته هر بیرق به اساس امو تشخیص خود دم و مردم رنگ ها و نشانی ها داشت و بالاخره تا 1307 رسید و حضرت امان الله خان در 1307 لوی جرگر دایر کرد، بیرق سه رنگ برش پیشنهاد کرد و اونیا قبول کرد در نوی سمبولی 1307. نشان بیرق دایری خوشه گندم بود و در مابینش کوهای بلند ساخته بود که کوهی بودن مملکت ما را نشان میداد. در بالایش آفتاب در حالت طلوع بود که شرقی بودن کشور نشان میداد و در بالای از او الله و محمد بود که اسلامی بودن کشور نشان میداد.
بیرق افغانستان مرکب است از سه قطب با رنگ‌های سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودی به اندازه‌های مساوی از چپ به راست در کنار هم واقع شده. عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد. پوهان دکتر مجاور احمد زیار در مورد رنگ های بیرق افغانستان توضیح می دهد.
رنگی سیاه اینمیز که ما وقتی زندگی بدوی داشتیم، کشور ما دست به دست می شود، یک دوره سیاه بود و اون یه نشانی از یعنی مبسلی گذاشته ماست. و رنگی سرخ به این معنی که ما قربانی دادیم و سمبولی خون ریزیست که ما با نثار خون خود کشور خود را آزاد کردیم و استقلال خود را گرفتیم. رنگ سبز و تکه سبزش سمبول آبادانی است و شگوفانی که برای کشور خود کار کنیم.
این که روز بیرق چگونه در افغانستان تجلیل شد، هدف آن چیست و سهم مردم در این پروسه چگونه بود، در این مورد همکارم شمیلا جاوید مصاحبه را با ضیاءالحق قمرخیل مسئول برد آمادگی روز جشن 28 اسد انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
جناب امرخیل لطف کرده دو آغاز بگوین که هدف از برگزاری روز بیرق که یکی دو روز قبل برگزار شد چی بوده و چی آمادگی های شما داشتین در این قسمت؟
بسیار زیاد تشکر. ما در هفته اسد برنامه داشتیم به نام روز ملی بیرق و این نه تنها در کابل بلکه در ولایت های افغانستان در ولسوالی ها تجلیل شد و تدابیری که ما داشتیم 1 میلیون بیرق در سرتاسر افغانستان توزیع شد. تجارای ملی و همچنان سکتور خصوصی به شکل انفرادی افغانای ما که وطن خود دوست دارن بیرق افغانستان خریداری کردن و در خانه خود نصب کردن تا پیامی داشته باشه برای نسل آینده که نه افغان ها بیرغشان هویت ملی شان است، وزیر سایه بیرغ ملی میخواه به حیث افغان زندگی بکنن. و این مراسم دفعه اول بود در افغانستان تدابیر گرفته شد. قبلا 28 اسد در افغانستان تجلیل میشد، اما این بار حکومت افغانستان تدابیر ویژه برای تجلیل 28 اسد دارد و یک از روزهایشان قبل 28 اسد روز بیرغ داشتن و در این روز مراسم های بسیار خوب تجلیل شد و اهمیت بیرغ و همچنان نمو بحث بیرغ بالای آگاهیشان کار شد که یک از دستاوردهای مهمی برای مردم افغانستان بود.
بله، خب عکس العمل مردم و اشتراک مردم عام در این پروسه چگونه بود؟
بسیار خوب بود. ما شما دیدیم هم در کابل هم در ولایات وقتی که ما ادعا میکنیم که به حدود 1,000,000 بیرغ در سرتاسر افغانستان توزیع شد، یک برنامه بسیار مهم و برنامه بسیار کلان بودند و تاثیر بسیار خوبی داشت. به این معنی که دفعه اول است که ما نشان میدیم که ما 28 اسد یا روز آزادی یا استقلال داریم. سالهای قبل تجلیل نمیشد و امروز هم حکومت هم مردم افغانستان برای سر تدابیر میگیرند و ما امیدوار هستیم که روز ملی بیرغ در سالهای آینده هم تدابیر خوبی برایشان گرفته شود تا پیامی برای مردم افغانستان داشته باشه که تنها بیرغ ملی افغانستان میتونند که ما را جمع بکنند.
بله، کیها در عرصه مالی شما را کمک کرد به خاطر بردی که شما در نظر گرفتین؟
در این عرصه شک شبه نیست حکومت افغانستان سهم خود ادا کردن، اما در پالی حکومت افغانستان تجارای ملی، سکتور خصوصی، اتحادی صنفی بیشتر در این رول داشتن و همچنان مردم عام و جامعه مدنی همچنان رول بسیار مهمی و بارزی داشتن.
بله.
اونها بیرغ هم چاپ کردن، بیرغ نصب کردن در جاهای عامه و همچنان مراسمی داشتن، بحثایی داشتن، پوسترها را چاپ کردن و در مورد این روز و اهمیت بیرغ برای مردم افغانستان پیامی داشتن و برای مردم افغانستان آگاهی دادن.
بله، قسمی که ما شما شاهد هستیم در سالهای گذشته این روز برگزار نمیشد. این الهام شما از کجا گرفتین؟
بدبختانه افغانستان از سالهای طرف قربانی جنگ است و در یک مملکتی که جنگ دوامداری وجود داشته باشه ما فکر میکنیم که مستقیما تاثیر بالا از هانی کسایی که در حکومت کار میکنن هم دارن و بالی مردم عام همچنان دارن. یک از برنامه هایی که مرتبط به 28 اسد است روز ملی بیرغ است. امی قسم ما دیگه برنامه هایی همچنان داریم تا 28 اسد و نه تنها اینجا در پروان داشتیم، در جبل سراج داشتیم و این یک پیامی دار برای نسل نو که بیرغ ملی افغانستان یک رول مهم بازی کنند. ای به نام قوم و سمت و به نام پشتون و تاجک و ازبک و ترکمن ما تقسیم نشویم، بلکه ما افغان هستیم و ای بیرغ یک سمبول وحدت ملی و هویت ملی ماست. اگر شما در ترکیه سفر کنین در هر جایی که عامل منفعه است بیرغ ملیشان میبینید و ما میخواهیم همه ما زیر سایه بیرغ ملی باید جمع شویم.
بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما جناب.
وطن توی حیات من بهار هم.
به امید این که بیرغ افغانستان همیشه در اهتزاز بوده و مردم بتوانند در یک فضای امن و امان در زیر این بیرغ زندگی کنند، این برنامه در امتداد لحظه ها را پایان میدهیم. تا برنامه دیگر خدا حافظ.
وطن توی حیات من بهار هم.
این چه عشق است که در دل دارم، من از این عشق چه حاصل دارم. عشقی است که در دل دارم، من از اینش خوش حاصل دارم. Shape on